سلام و درود خدمت همه دوستان. عنوان بحث امروزمون ماورا و طبیعه هستش و قراره که به خیلی ساده به دو تا نکته اشاره کنیم و توضیح بدیم. یکی اینکه ماورا و طبیعه چیست و تمایز اون، به خصوص این بخش دومش، تمایز اون با مابعد و طبیعه چیست. دوم اینکه اعتبار ادعاهای ماورا و طبیعه چقدره. وقتی اینجا از ماورا و طبیعه حرف میزنیم، خیلی ساده میخوام خیلی زود بگم برم سر تعریف و تمایزش با مابعد طبیعه. وقتی از ماورا و طبیعه حرف میزنیم، منظور ما اینه که هر چیزی، هر ادعایی که توش یک عنصری وجود داشته باشه که در اون ادعا بیاد که این چیز ورای طبیعت مادی قابل دسترس انسانه. حالا این میتونه یک موجود باشه، میتونه یک نیرو باشه، میتونه هر چیز دیگه باشه، حالا بستگی به شخصی که حالا چه عقیده‌ای رو داره مطرح میکنه. ولی تمام اینها در مجموع ذیل ماورالطبیعه تعریف میشه، ادعای ماورالطبیعی هستن. مثلا ممکنه یکی بیاد از جن و پری حرف بزنه، یکی دیگه از یه نیروی ماورایی حرف بزنه که مثلا بهش کمک میکنه، مثلا آینده رو پیش بینی کنه. خب این دو تا ادعا متفاوته ولی هر دو ماورایی هستن. چرا؟ چون همونجوری که از اصطلاح ماورالطبیعه پیداست، ورای طبیعت مادی قابل دسترس انسان هستن و اشکال بسیار بیشماری دارن. حالا میگم نیرویی که الان مثال زدم یا جن و پری که گفتم، خود اینها میتونن به هزاران بلکه میلیون ها ادعای مختلف تقسیم بشن، ادعا مختلف. پس ماورالطبیعه خیلی ساده تعریف ابتداییش اینه که آن چیزی که ورای طبیعت قابل دسترس انسانیه، ورای طبیعت مادی. حالا اینجا مادی که میگم یا طبیعت مادی که میگم، منظور خود اون اصطلاح ماده تو فیزیک نیست، چون ما تو فیزیک مثلا پاد ماده هم داریم، ضد ماده هم داریم، ولی باز در چارچوب قوانین طبیعت تعریف میشن. قوانین طبیعت منظور قوانین فیزیک. یا مثلا ما ماده تاریک داریم، خیلی هم دسترسیمون ضعیفه فعلا، اما بالقوه در چارچوب طبیعت و قوانین فیزیک ما تا همینجا هم شناختیمش. پس این ورای طبیعت نیست، یا انرژی تاریک یا چیزهای دیگه. از اون ور ما یه سری مفاهیم هم داریم. این مفاهیم موجودات فیزیکی عینی نیستن، ممکنه موجودات قراردادی ذهنی باشن. اینا بحثشون جداست. اون ادعاهایی که به موجودی اشاره میکنن که البته تناقض داره و در ادامه میگم، اون ادعاهایی که به موجود یا چیزی که ورای طبیعت مادیه و حالا اینکه تناقضش کجاست و در ادامه میگم. پس خیلی ساده ماورالطبیعه یعنی آنچه که ورای طبیعت مادی قابل دسترس انسان هست، هر ادعایی. و تمایزی که گفتم خیلی مهمه به خاطر اینه که این ادعاهای ماورایی در طول تاریخ با یک سوء استفاده‌ای مطرح شدن، مثل ادعاهایی که ما بهشون میگیم شبه علمی، میان از اصطلاحات علمی استفاده میشه برای در شبه علم از اصطلاحات علمی استفاده میشه برای اینکه ادعا رو معتبر جلوه بده شخص. حالا یک دسته از ادعاهای ماورایی وجود داشتن در طول تاریخ تا امروز که از اصطلاح مابعد طبیعه، یا بهتر بگم اینو دیگه بیشتر شنیدید، از اصطلاح متافیزیک که اون مابعد طبیعه میشه، از این سو استفاده کردن. در صورتی که متافیزیک و ماورای طبیعه دو اصطلاح کاملا از هم دیگه جدا، کاملا از هم دیگه متمایزن. و متافیزیک حالا تعریفش چیه؟ متافیزیک شاخه از فلسفه است و اصلا این اصطلاح در تدوین مجموعه آثار ارسطو توسط یکی از شاگرداش، حالا اسمش اگه اشتباه نگم، آندرونیکوس رودسی مطرح شد. یه فصلی، یه سری مقاله ها آثار ارسطو که داشت تدوین میکرد، یه فصلی که بعد از فیزیک بود شد متافیزیک، یا بعد از فیزیک. متافیزیک به معنای بعد از فیزیک، پس از فیزیک. این اسم به خاطر اون فصل بندی تدوین آثار ارسطو بود که رودسی این اسم گذاشت. ولی خب بعدها یعنی و یک شاخه از فلسفه رو تشکیل میده متافیزیک، که بعدها در ادعای ماورا طبیعی از این اصطلاح سوء استفاده شد برای اینکه مثلا این هم شبیه یه سری مباحث فلسفی منطقی جلوه داده بشه، در صورتی که متافیزیک یک شاخه از فلسفه است که به مباحث کلی میپردازه، یعنی به هستی مثلا، به وجود، به زندگی به عنوان یک کل میپردازه. و از طرفی متافیزیک رو یکی از مبانی، یکی از ریشه های فلسفه میدونن، چون فلاسفه قدیم دوران باستان از این مباحث شروع میکردن و به چیزهای دیگه میپرداختن. بحثای دیگه مثل جبر و اختیار، بحث خدا، بحث الهیاتی، مثلا بحث ثبات، تغییر، اینجور مباحث، علیت، اینا مباحث کلی هستن. برخلاف حالا یه مثال معروفی ماکس پلانک داره که میگه متافیزیک بررسی یه بیابونه، علم بررسی جزئیات همون بیابون، یعنی دونه های مثلا خاک اون بیابونه، شنهای اون بیابون. یعنی علم به جزئیات میپردازه، بررسیشون میکنه، متافیزیک به کلیات. واسه همین ریشه فلسفه مباحث متافیزیکی میدونستن. البته رویکرد انتقادی به متافیزیک هم عکس خیلی از فیزیک چیز فلاسفه بزرگ داشتن، مثل کانت، یوم و والا دیگرا. یه مثال دیگه که بخوام بزنم روشن کنم که متافیزیک چیه، متافیزیک مباحث گفتم کلیه، یعنی به جزئیات کار نداره. مثلا اگر در فیزیک ما بینیم بررسی کنیم ببینیم مثلا یک سری از اتفاقات، نه تمام اتفاقات جهان، هر از اتفاقات خاص به چه شکلی رخ میده و میایم مشخصا جزئیات رو آزمایش میکنیم، مثلا ما میایم فلان سیاه چاله رو در مثلا کیمیا شناسی بررسی میکنیم که مثلا به نتیجه برسیم، یه مباحث کلی تر متافیزیک. مثلا اینکه جهان، اینو پوپر میگه، میخواد مثال که بزنه، مثلا پوپر میگه که جهان با قوانین قاطع اداره میشه یا نه. اینو من یه پرسه، این تعریف پوپر که مثال پوپر از تعریف متافیزیک اینه، مثلا جهان آیا با قوانین قاطع مشخص و ثابت اداره میشه یا نه، قوانین مثلا متغیری که خیلی هم چیز نیست. اینو یه بحث متافیزیکی میدونه. مثلا حالا رویکرد انتقادی یه سری داشتن مثل پوزیتیویستا که یه سری از این پرسش ها رو مهمل میدونستن و میذاشتن کنار و یه سری هم ازش دفاع میکردن. خود پوپر مثلا اینو میگفت که این یه بحث منطقی عقلیه که میشه بهش پرداخت و حالا یه انتقادی به شلیک میکرد، موضعی که شلیک داشت برای دیگران که حالا بحث ما نیست. پس متافیزیک یکی از شاخه های اصلی فلسفه است که مثلا هستی شناسی زیل همون متافیزیک، بعضی تعریف میکنم بعضی جدا، مثلا جدا از یه شاخه دیگه، مثلا ما از تو فلسفه داریم به اسم معرفت شناسی، اپیستمولوژی، شناخت شناسی، این با متافیزیک یه شاخه، اینا دوتا شاخه متفاوته. یا شاخه مثلا فلسفه اخلاق یا زیبایی شناسی، اینا از هم جداست. یکی از این شاخه ها متافیزیکه که برخی حالا از فلاسفه معتقدن که بیس اصلی فلسفه رو از متافیزیک شروع میشه، برخی مثلا موضع انتقادی بهش دارن، مثلا میرن سراغ معرفت شناسی. مثلا کانت میگفتش که جمله معروف داره که هیوم منو از خواب دوگماتیسم بیدار کرد، به خاطر اینکه مثلا بهش نشون داد که باید به مباحث معرفت شناختی بیشتر، روی مباحث معرفت شناختی باید متمرکز شد تا حالا مباحث متافیزیکی. و رویکردهای متفاوتی هست. پس متافیزیک یکی از شاخه های فلسفه است که برخی بیس اصلی کل فلسفه میدونن، برخی هم نه، ولی خب به عنوان یکی از شاخه های فلسفه چیز روشنیه که متافیزیک یکی از شاخه هاش. اما ماورا و طبیعه یه سری مباحث جدا، یه سری ادعاهای جداییه که در اون ادعاها یک موجود یا یک چیزی ورای طبیعت مادی وجود داره. از این دوتا اصلا دو شاخه، دوتا بحث جدا، دوتا قالب جدا اصلا ارتباطی نداره. حالا میخوایم ببینیم که آیا ادعاهای ماورایی اعتباری دارن یا نه، یا ممکنه که این سوالو اشتباه بدونه بگه نه مثلا یک ادعای ماورایی میتونه درست باشه یا ادعای دیگه غلط باشه، یا یک دسته ادعاهای ماورایی قابل دفاع باشن از لحاظ عقلی و منطقی، یک دسته دیگه نه. اما ما میخوایم اینجا یه ادعای رو بررسی کنیم، ببینیم که اصلا ممکن هست حتی یک ادعا از بی شمار ادعاهای ماورایی حتی یکیشون ممکن هست درست باشه یا نه، از لحاظ عقلی منطقی تمام ادعاهای ماورایی باطلن. یعنی ما میتونیم پیشاپیش بگیم اگر ادعایی توش یک عنصر ماورایی وجود داشت، مهم نیستش که ادعا دقیقاً چیه، همین که یک عنصر ماورایی در اون ادعا وجود داشت باطله. خب بحثو از یک پرسشی من شروع میکنم که مهمترین پرسش هم هست. اول اینکه آیا ما که خب با یک روش خیلی معتبر قدری مثل علم کلی از چیزها رو توی تاریخ بشر شناختیم، مخصوصا در قرنهای اخیر و سالهای اخیر که خیلی بیشتر، آیا ادعاهای ماورایی رو از نظر علمی میتونیم بررسی کنیم بعد بگیم که خب مثلا هر ادعای ماورایی که مطرح شد ببینیم از نظر علمی آیا مثلا قابل دفاعست یا نه؟ این جواب به برخی از ادعاها میتونه مثبت باشه، یعنی میشه با علم بررسی کرد، و به برخی ادعاها منفی باشه و بگیم نمیشه بررسی کرد. اما یک نکته وجود داره، اونم این که اصلا علم مگر بررسی قوانین بررسی طبیعت نیست، بررسی و شناخت و تبیین جهان نیست، جهان طبیعی و مادی. خب پس چجوری وقتی یه ادعای خارج از طبیعت و جهان مطرح بشه ما بخوایم از نظر علمی بررسی کنیم؟ پس باید بگیم علم در برابر ادعاهای ماورایی سکوت میکنه، هیچ نظری نمیده. چرا؟ چون اصلا آغاز بحث مباحث ماورایی یعنی این که ما خارج از چارچوب طبیعت و ماده هستیم. مثل این میمونه که ما یک خونه رو در نظر بگیریم بعد بگیم که مثلا ما یه توپی رو توی یکی از این اتاقا مثلا قائم کردیم، این اتاقا رو شماره گذاری کنیم 1، 2، 3 و 4، 4 نفر هم بیاریم بگیم هر کدومتون یکی از این اتاقا رو بررسی کن، بعد یه نفر اتاق شماره 2 رو بررسی میکنه و کل اتاق میگم توپ اونجا نیست، میاد بیرون، بعد ما ازش بپرسیم که خب آیا به نظر توپ توی اتاق شماره 3 هست یا نیست، یا توپ تو اتاق شماره 4 هست یا 1 هست. خب میگه مثلا کارم این نبوده که اونجا رو بررسی کنم که بگم هست یا نیست، من اتاق شماره 2 رو بررسی کردم، راجب اون میتونم نظر بدم اگه چیزی خاصی بپرسی. راجب جایی که من وظیفه من نبوده اونجا رو بخوام بگردم، راجب اون که نمیتونم جواب بدم. اینجا هم همینه، علم وقتی وظیفش بررسی طبیعت هست، طبیعت مادی، چگونه میشه ما ازش بپرسیم که یک چیزی ورای این طبیعت وجود داره یا نداره؟ خب اینجا باید سکوت کنه. اما یک اتفاق متناقضی در ادعاهای ماورایی وجود داره، در تمام ادعاهای ماورایی بی چون و چرا. یعنی مثلا هیچ ادعای ماورایی نیستش که در اون تناقضی وجود، در این تناقضی که الان میخوام بگم وجود نداشته باشه. و اون تناقض چیه؟ این که ادعا میشه که یک چیزی، یک موجودی ورای طبیعت قابل دسترسی نیست، اما یک یا یک دسته از انسان‌ها این رو شناختن و پیداش کردن. حالا چون میگم نیرو، موجود، هر جوری که باشه اون ادعا. خب این یه تناقضیه، در حداقل در نظر اولی تناقضی به نظر میرسه. این که چجوری وقتی ما توی یک اتاقی قرار داریم و چیزی خارج از این اتاق هست، ادعا میشه که هست، ما تونستیم بهش دسترسی پیدا کنیم، چون ما عقلمون، تجربهمون، همه هر چیزی که در اختیار داریم، هر ابزاری که داریم در چارچوب طبیعت، و اگر چیزی خارج از طبیعت بخواد تأثیری بذاره میشه یک امر طبیعی، یک ورای طبیعت نیست. یعنی اگر مثلا فرض کنیم همون اتاقو که مثال زدم، فرض کنیم اتاق شماره 2 جهان ماست، خب حالا یه توپی اگر بیاد تو این اتاق دیگه تو این اتاقه، یعنی در چارچوب این طبیعت تعریف شده. از چارچوب این اتاق. اونجا تو بحثمون وقتی یه چیزی در طبیعت بتونه اثری بذاره، یعنی یک اون چیز یک پدیده مادی و طبیعیه، حالا هر شکلی که بخواد تأثیر بذاره، اگر هیچ تأثیری نذاره، هیچ کنش و واکنشی نشته باشه، هیچ فعل و انفعالاتی رخ نده توسط اون چیز، دیگه خب ورای طبیعت مادیه و هیچ جوره نمیتونه یک انسانی که باز خودش در چارچوب این طبیعت و ماده موجود در اون داره زندگی میکنه، نمیتونه دسترسی داشته باشه، با هیچ ابزاری نمیتونه دسترسی داشته باشه به چیزی ورای طبیعت. از همینجا دیگه وارد اون بحث دوم هم شدیم که اعتبار ادعاهای ماورایی چقدر. خب این یه تناقضی در نگاه اول انگار که داره به نظر میرسه، یه تناقض اینجا وجود داره. حالا ممکنه یک کسی ادعا بکنه که نه، ما یک موجود ماورایی داریم به اسم ایکس که تأثیر داشته، یک نیروی ماورایی وجود داره، مثلا این نیرو باعث میشه که من بتونم آینده رو پیش بینی کنم. خب خودش هم ماورایی نیست. خب اول از همه این که به محض این که کسی ادعا میکنه هر شخصی جسم انسان و مغزش ما میتونیم بگیم مادیه. خب چه تأثیری تو روی مغز شما گذاشته، چی جوری باید با فعل و انفعالات مادی روی مغز شما تأثیری گذاشته باشه؟ خب پس میشه اندازه گرفت، میشه بررسیش کرد، پس میاد در چارچوب ماده و طبیعت و علم قرار میگیره. اما اگه ادعا کنه این ماورایی بود و تأثیر گذاشت بدون اینکه اثری از خودش بذاره، اینجا دیگه وارد یک انتقاد دوم میشه و اون اینکه ما هر ادعایی رو میتونیم مطرح کنیم و ارجاع بدیم به اینکه نه عقلی نه منطقی و نه تجربی نمیشه بررسیش کرد هر ادعایی. یعنی شما بشینید برای خود مثلا فکر کنی، بگی من میخوام بی اعتبارترین حرف ممکن رو بزنم، یعنی یه حرفی بزنم که اصلا هیچ جوره هیچ اعتباری براش نمیشه قائل شد. هر حرفی که بزنی اعتبارش همونقدیه که یه ادعای ماورایی هست. چرا؟ چون وقتی ما دسترس بررسی خارجش کنیم یه دارو، تموم دیگه، اعتبار نمیشه براش قائل شد. پس ما میتونیم بگیم که یه ادعای ماورایی بی اعتبار، غیر قابل بررسی و متناقض هست، ولی در این حال کسی باور داره، ولی نمیتونی بگی در معتبر هست و باور داره. اینو نمیتونی بگی. چرا؟ چون اگر بخوایم ادعایی رو که هم تناقض داره، هم اگر بخواد تناقض رو حل کنه، باید بدون هیچ توجیه عقلانی و منطقی اینو حل کنه. چون باید بگه که گفتم دیگه، نهایت اینه که کسی ادعا کنه که یک نیروی در من تأثیری گذاشت بدون اینکه اثری از خودش باقی بذاره و بدون اینکه بشه این نیرو رو بررسی کرد، اثبات کرد یا اثرش رو حتی پیدا کرد، بدون همه اینا. خب پس اعتبار اینجا صفره، چون هیچ توجیهی وجود نداره مگر اینکه میگم دیگه شخص باور ارجاع بده. یعنی من باور به یک تأثیری دارم که نمیشه بررسیش کرد، اون موقع میشه گفتش که خب این ادعا اعتبار منطقی عقلانی از نظر تجربی که صفر، از نظر عقلانی و منطقی هم توجیهی نداره، ولی حالا باور کسی. یا به تعبیر دیگه میتونم اینجوری بگم که اگر من بخوام تلاش کنم ادعای رو مطرح کنم که از ادعاهای مختلفی که یک عنصر ماورایی در اون ادعا است، از اونا بی اعتبارتر باشه، نمیتونم ادعای مطرح کنم. شما به هیچ وجه نمیتونی ادعای مطرح کنی که اعتبارش کمتر از اعتبار ادعاهای ماورایی باشه. هر ادعای ماورایی، هر چی، فرق نمیکنه چه شکلی داشته باشه. مثلا فرض کنید که من بگم که 2 به اضافه 2، چون ما قطعی ترین چیزی که در جهان میتونیم بگیم مثلا اعتبار قطعی داره ریاضیات و منطقه. خب فرض کنید من بگم 2 به اضافه 2 مساوی 5. خب شما میگید که خب این اشتباهه، من میگم توجیه ندارم برای این، توجیه نیست، ولی میدونم که 2 به اضافه 2 میشه 5 و بقیه اشتباه میکنن. خب حالا این چه تفاوتی داره با این که من بگم یه نیروی به من الهام شد که 2 به اضافه 2 میشه 5؟ چه فرقی داره؟ هیچ تفاوتی نداره. چون اونجا هم اگه کسی بگه چه نیرویی چه جوری، میگم که خب قابل دسترس نیست، نمیتونی بررسی کنی، ولی من میدونم. یعنی ارجاع داده میشه به خود مدعی، ارجاعش خارج از اون نیست. حالا ممکنه کسی بگه که ادعای ماورایی که مطرح میشه پشبندش یه سری یک جور ابطال پذیری هم ادعا میشه. مثلا کسی میگه که من آینده رو پیش بینی میکنم. خب حالا شما میتونی بررسی کنی، برید در آینده رو ببینید من درست پیش بینی کردم یا نه. اینجا یک جور یه اشتباهی صورت گرفته و اون این که خود این ادعا، خود این که یک موجود یا یک چیز ماورایی به من، یک نیروی ماورایی مثلا به من یک الهامی کرد، این یک ادعاست. و اینکه پیش بینی میتونم بکنم به این، به واسطه اون نیرو میتونم پیش بینی کنم آینده فلان چیز، فلان اتفاق در آینده رخ میده، این ادعای دومه. یعنی به لحاظ منطقی این دوتا باید از هم تفکیک بشن که معمولا نمیشن. حتی کسایی که میان با موضع انتقادی به این ادعاهای ماورایی، روی کرده انتقادی دارن به این در مواجهه با ادعای ماورایی، اونها هم اکثر من معمولا که دقت کنم اینجوری که این دوتا رو تفکیک نمیکنن. یعنی میگن که خب کسی ادعا کرد که آینده رو پیش بینی کنه، خب چون میخوان خیلی سرراستن اینو بررسی کنن، ولی از نظر منطقی بخوایم خیلی عمیق و دقیق بررسیش کنیم، اصلا مهم نیستش که پیش بینی درست هست یا نه، که درست نیست، اون که هیچی، اون بخش دومشه. خود این ادعا که الهام شد به من توسط یک نیروی ماورایی خودش یک ادعاست و پیش بینی ادعای دومیه. یعنی حتی اگر پیش بینی بر فرض محال درست در بیاد، باز اون ادعا اول اثبات نشده. خب این نکته خیلی مهمه که باید بدونیم. نکته بعدی رو میخوام یه کمی، حالا یه اشاره بهش داشتم، میخوام یه کم دیگه راجبش صحبت کنم. اینه که ما گفتیم که علم در برابر، یعنی در قدم اول، در علم در برابر ادعاهای ماورایی ساکت. چرا؟ چون اونا خارج از، دارن ادعا میکنن ورای طبیعت یک چیزی هست، حالا هر چیز، هر ادعایی. خب اینجا پس علمی که مسئول بررسی طبیعته، همون مثل مثالی که گفتم اتاقو داره بررسی میکنه، اون نمیتونه اصلا دربارش نظر بده. پس موضع علم، موضع بررسی تجربی نسبت به اون ساکت، خونساس، نه ردش میکنه نه تاییدش میکنه. اما در قدم دوم ادعای ماورایی یک قدم بعدی هم داره دیگه. ببین اینجا هم باید تفکیک رو لحاظ کنیم. قدم اول اینه که یک کسی ادعا کنه یک چیز ماورایی وجود داره، این قدم اول. قدم دوم میگه که این چیز ماورایی تأثیری در جهان داره. قدم دوم کجاست؟ اونجایی که توی قدم اول من میگم یک چیز ماورایی وجود داره، قدم دوم میگم مثلا این تأثیر رو گذاشت، مثلا همون نیرویی که گفتیم آینده رو پیش میکنه، این قدم دومی که در من تأثیر گذاشت. و اونجا گفتم نسبت به پیش بینیه باید اینم باز تفکیک کنیم. یعنی قدم سوم، ادعای سوم اینه که پیش بینی رو بررسی کنیم. یعنی ادعای اول اینه که یک چیز ماورایی وجود دارد، یک ادعا چیزی ماورایی در یک چیز طبیعی مثل انسان تأثیر گذاشته است. اینجا تناقض وجود داره، ولی ادعای دومه که متناقضه. ادعای سوم و این تأثیر منجر شده که به واسطه این تأثیر مثلا من پیش بینی بکنم یا نمیدونم به یک نتیجه برسم، به یک عقیده برسم یا هر چیز دیگه. اینقدر این میشه دیگه ادعای سوم. پس ما این ادعا رو باید خیلی دقیق باشیم که اینا باید از هم دیگه تفکیک بشن. خب ادعا اول که این یک چیز ماورایی وجود دارد، این به لحاظ عقلی و منطقی علم کاملا در موردش ساکته. این که وجود دارد کاملا در موردش ساکته. مثلا کسی ادعا کنه که من به روش عقلی، فلسفی و منطقی میخوام ثابت کنم یک چیز ماورایی وجود داره، اینجا اصلا علم راجع به اون ساکته، اصلا موضع خنثی داره. دومین ادعا این که چیزی ماورایی وجود داره و در من تاثیر گذاشته، یعنی بخواد کسی بیاد ثابت بکنم که در منم به من الهام شد از طریق این نیرو، که من فلان روز فلان رفیقم مثلا تصادف میکنه با ماشین، من اینو پیش بینی کردم. خب این تأثیری که در من گذاشت ادعای دومه که اینجا علم نسبت به این ساکت نیست کاملا. چرا؟ چون وارد طبیعت شد. به محض اینکه بگم در من تأثیر گذاشت، یعنی دارم میگم اون چیز ماورایی در یک چیز دیگه تأثیر گذاشت که اون دیگه ماورایی نیست. اینجا تناقض پیش میاد. چرا؟ مثل این میمونه که ما بگیم هیچ چیزی روی چیزی تأثیر گذاشت. چون از نظر طبیعت مادی وقتی میگیم چیزی ورای این طبیعت یعنی هیچ چیز. یعنی از نظر از موضع طبیعت و ماده یعنی هیچ چیز. چون یه چیزی ورای اونه. و اون نمیتونه روی این تأثیر. حالا اگه ادعا کنیم اون تأثیر گذاشت در این، یعنی اون که هیچ چیزی تأثیر گذاشت روی یک چیز. خب این یه بخش قضیه است. و ساده‌تر بخوایم تعبیر کنیم اینجوری که یعنی یک چیز ماورایی که میاد در چارچوب طبیعت به محض اینکه بخواد تأثیری بذاره هیچ تفاوتی با پدیده‌های دیگه مادی نداره. یعنی همین جوریه که ما مثلا تأثیر مثلا ماده تاریک در کیهان ما چجوری تشخیص میدیم و تأثیری که روی ماده موجود در جهان میذاره. و دیگه نمیگیم ماورایی. ادعای ماده تاریک ادعای ماورایی نیست. چرا؟ چون در چارچوب قوانین طبیعت ما این رو تونستیم، حالا ولو اینکه غیر مستقیم، اما در این چارچوب ما اینو شناختیم، اثراتشو دیدیم. پس اگر کسی ادعا بکنه که یک چیز ماورایی تأثیر گذاشت، به محض اینکه این ادعا رو بکنه وارد چارچوب طبیعت شد، دیگه علم ساکت نیست راجبش. علم میتونه بررسی کنه بگه این اشتباهه یا درسته، این قابل قبوله یا باطله. و ادعای سوم هم گفتم دیگه، اون دیگه بستگی داره که اون ادعا چی باشه دیگه. مثلا ممکنه که بگه که من یه موکلی دارم، که یه جن دارم که این به مثلا کمک میکنه در نمیدونم تشخیص فلان چیز. خب این دیگه داره تأثیرات یک موجود ماورایی رو در طبیعت و جهان ما داره تعریف میکنه، داره میگه تأثیر داره، داره میگه به من میگه. حتی ادعا میکنن که مثلا حضور هم داره، یا مثلا ادعا میکنم میگم این موجودات مثلا از آتش درست شدن. خب این آتش یک فعل و انفعالات فیزیکی و کاملا قابل بررسی از نظر علمی. خب حالا اینکه اینجور ادعایی که وارد طبیعت میشن، یعنی اون موجود ماورایی رو وارد، حالا موجود یا نیرو یا هر شکلی که بخواد تعریف بشه، اون پدیده ماورایی رو وارد طبیعت میکنن، علم گفتیم قابل، اینجا دیگه علم ساکت نیست راجبش، موضع خونسا نداره، اینجا دیگه بهش ورود پیدا میکنه تو این ادعای دوم. اینو دوباره تاکید میکنم، اون ادعای اول که یک موجود ماورایی وجود داره، یک چیز ماورایی وجود داره، این علم راجبش ساکته، موضع خونسا داره، نه رد میکنه نه تایید میکنه. این ادعای دوم که تأثیر گذاشته توی جهان ما، این ادعای دوم علم دیگه موضع ساکت نداره، اون تأثیری که گذاشته رو میتونه بررسی کنه. اگر دوباره ادعا بشه که نمیشه، یعنی نمیتونه، علم بهش نمیرسه، یعنی وجود نداره، اینجا دیگه رد میشه، اینجا دیگه ابطال میشه اون ادعا که موجود ماورایی فلان تأثیر رو داشت دیگه باطله، چون وارد طبیعت شد. به معنی که وارد طبیعت شد، ادعا گفت تأثیر داره روی طبیعت، علم میتونه بررسیش کنه. حالا اگه بهش نرسید، مثل آزمایش میمونه که شما میفهمید که اشتباه بوده فرضیت و ابطال میشه. مثلا وجود اتر تو شواهد بعدی پیشرفت علم با آزمایش های مختلف، آزمون و خطاهای مختلف، بشر به این رسید که، حالا دانشمندان و فیزیکدان ها به این رسیدن که اتر وجود نداره و سالها و قرنها در اشتباه بودن، بزرگترین مغزهای فیزیک و اینا در اشتباه بود. خب رسید به این و باطل شد، مردود شد، چون ادعا میشد چیزی وجود داره. حالا علم ورود کرد، بررسی کرد، تونست بررسی کنه، بررسی کرد، به بنبست خورد اون فرض و حالا باطل شد. اینجا هم همینه. حالا اون بخش اول که گفتیم که مثلا ادعا بشه پدیده ماورایی وجود داره ولی تأثیری هم نذاشته، خب اون چقدر قابل دفاعه؟ این که علم نسبت بهش موضع خونسا داره به معنای اینه که معتبره؟ نه، اینجا دیگه داره ادعا به شکل عقلانی و منطقی مطرح میشه و از این نظر مورد بررسی قرار میگیره که آیا مثلا فلان موجود ماورایی میتونه وجود داشته باشه یا نمیتونه وجود داشته باشه، که این باز خودش میتونه انتقادات دیگه رو پدید بیاره. مثلا اینکه اگر ادعایی، مثلا ما بگیم یک نیروی ماورایی وجود داره، تأثیری هم در جهان طبیعت نمیذاره، حالا این نیروی که خارج ورای طبیعته وجود هم داره و من هم به عنوان یه انسان که دارم این ادعا رو میکنم به این رسیدم که این وجود داره، یعنی من فهمیدم که این وجود داره که دارم ادعا میکنم دیگه. اینجا باید بیاد که خب اگر چیزی ورای طبیعت هست و هیچ فعل و انفعالاتی با طبیعت نداره، هیچ تأثیری نمیذاره، هیچ اثری ازش نیست در طبیعت، چگونه شما فهمیدی که چیزی ورای این طبیعت وجود داره؟ اینجا دوتا انتقاد مطرح میشه. یکی همون بحث تیر و کام یا اصل صرفه‌جویی یا سادگی برای فلسفه علم بهش اشاره کردم. اونجا گفتیم هر چیزی که نیاز نباشه در تبیین ما، این یه فرض اضافیه. یعنی ما بگیم که خب ایکس و ایگرگ مثلا 5 تا نیرو وجود داره، اینا ماورایی، این 5 تا نیرو، بعد این 5 تا نیرو هیچ تأثیری رو طبیعت هم ندارن ولی وجود دارن، هیچ کاری به طبیعت ندارن. ولی من میتونم مثلا ادعا کنم که اینا وجود دارن، علمم که نمیتونه بررسی کنه چون من میگم تأثیری نذاشته. پس چرا باید این فرض رو پذیرفت که چیزی وجود داره ورای طبیعت؟ اینجور ادعاها رو تو هم درس گفتار فلسفه هم یه چند تا مثال زدم که از راسل، که میگفتش که ما میتونیم همین الان ادعا کنیم که کل جهان با اجزایی که درون اون وجود داره همزمان در هر لحظه 10 سانتی متر بزرگ میشن، اما نمیتونیم بفهمیم که چرا، چون با هر چیزی بخوایم اینو اندازه گیری کنیم اون خودش هم 10 سانتی متر داره بزرگ میشه. نسبت ها رو هم نمیفهمیم چون ما هم همزمان داریم 10 سانت بزرگ میشیم، همه چی با هم داره 10 سانت بزرگ میشه، ما هیچ جوره نمیتونیم بفهمیم که این اتفاق نمیفته، اینو رد کنیم، درسته؟ اما پذیرفتن این فرض که جهان هر لحظه داره 10 سانتی متر بزرگ میشه با اتکا بر اینکه نمیشه ردش کرد قابل پذیرش نیست. باید برای تبیین و توضیح یک چیز دیگری، یک اتفاق دیگری، یک فعل و انفعالات دیگری ما یک فرضی رو بیایم لحاظ کنیم، و نه اگر نمیشه به واسطه اینکه نمیشه چیزی رو رد کرد و اصلا قابل بررسی نیست، اون چیز رو نمیشه پذیرفت. چون هر ادعایی، باز برمیگردم به همون انتقاد اولیه، هر ادعایی به همون اعتبار ادعاهای ماورایی وجود دارن و اصلا ادعایی کم اعتبارتر از ادعاهای ماورایی نمیشه مطرح کرد. یعنی شما هر چقدر تلاش کنید نمیتونید ادعایی مطرح کنید که از ادعاهای ماورایی کم اعتبارتر باشه. این حالا ادعای من، حالا اگه تونستید همچی ادعایی مطرح کنید خب حرف من اشتباهه، ولی نمیشه. پس اینجا یک انتقادی رو که مطرح کردیم، یکی این که اولا با فرض این که یک نیروی ماورایی وجود داره و حالا هر شکلیش، و اینو ما اصلا تأثیری روی طبیعت نمیذاره که بخوایم بسنجیم، ولی من فهمیدم که همچین نیروی وجود داره، این خودش توجیه نیاز داره. این بماند کنار فعلا. اینجا یک انتقاد. انتقاد دومی که فرض گرفتن چیزی اضافی که هیچ نیازی به اون فرض نیست، چون اگه بگیم در طبیعت تأثیری نداره یک پدیده، و میگیم که خب برای چی پس شما به این رسیدی که وجود داره؟ ببین مثلا ما بگیم که یک شیء رو من رها کردم، یه سیبی از یه درختی افتاد، برای توضیح اینکه چرا سیب افتاد روی زمین از بالا به پایین، از مثلا از درخت که جدا شد نرفت سمت آسمون، برای توضیح اینکه چرا اومد به سمت زمین، ما نیاز به این داریم که چه چیزی منجر به این شد، علت چی بود، بعد مثلا میرسیم به گرانش. خب ولی برای چیزی که نیازی نیست میشه فرض اضافی که طبق همون تیغ اوکام این باطله. اینجا دو تا تیغ میاد وسط، یعنی یک تیغ اوکام بود که اصل سادگی، فرض اضافی ما نیاز نداریم که تو گفتم تو درس گفت، حالا من اینجا دارم خیلی ناقص میگم، اینو دیگه ارجاع میدم به بحثمون توی درس گفتارهای فلسفه علم، جلسه‌ای که به اصل سادگی و تیغ اوکام پرداختیم و توضیح دادیم، اونجا دوستان میتونن کاملش و توضیحات کاملتری و اونجا گوش بده. دومی یعنی تیغ بعدی که باز همینجا هم کاربرد داره اینه که حالا به تیغ هیچنز معروفه، البته یک چیزه یک بحثی نیست که کریستوفر هیچنز مطرح کرده باشه، فیلسوف انگلیسی. این خیلی قدیمیه. مثلا یه مثال معروف ما داریم که یه ملا نصرالدین میره یه چوبی رو فرو میکنه توی زمین، بعد میگه که آی مردم اینجا مرکز کره زمینه، من پیداش کردم. بعد همه جمع میشن میگن که خب تو از کجا میدونی اینجا مرکز زمینه؟ میگه اگه قبول نداری بد مترش کن. به هر کی که میگه اینجا چرا میگی اینجا مرکز زمینه، میگه قبول نداری برو مترش کن، که اینا رو به مقالطه برو مترش کن هم معروف. این هم مثل همون میاد. اگر من ادعای رو مطرح میکنم باید توضیحش رو و توجیهش رو داشته باشم، خودم باید اثباتش کنم. مدعی بار اثبات ادعا بر دوش مدعی است. این تیغه هیچنز اینو میگه. حالا اگه من بگم یک موجود ماورایی وجود داره، حالا دسترسی هم بهش نیست، اثری هم نمیذاره روی طبیعت، اما من فهمیدم، خب اونم بار ادعا رو دوش منه که بگم خب چی جوری این وجود داره و تو فهمیدی که هیچ اثری هم ازش نیست. و هر جوری که من میخوام به اون برسم، حالا در طول تاریخ اومدن مثال‌های زیادی مطرح کردن برای اینجور ادعا، هر جوری که بخوام بهش برسم میشه یه جور توجیهی مثل همون ادعایی که راسل مثال میزد، میگفت جهان داره 10 سانتی متر بزرگ میشه. خب اونجا هم ما دسترسی نداشتیم برای رد اون یا تایید اون، ولی خب ادعا هم اینجا رو هوا میمون، این مطرح بود، رد هم نشده بود، ولی اینجا دیگه پذیرش اونم نیست، باید توجیه هم بشه، باید این اثبات هم بشه ادعایی که مطرح شده، و بار این اثبات بر دوش اون کسی که ادعا میکنه، بار اثبات ادعا بر دوش مدعی است. حالا این معروفه به تیغ هیچنز. پس تیغ گفتیم ادعای اول این که چگونه رسیدیم، اون یه توضیحی که نیست. ادعای دوم این که اصل سادگی این با تیغ اوکام، این فرض اضافی اگه هیچ تأثیری نداره در جهان، جهانی که انسان میشناسه و دسترسی داره بهش، خب یه فرض اضافیه. حالا مثلا اگه کسی بگه یک نیروی وجود داره به اسم نیروی ایکس به من کمک میکنه پیش بینی میکنم، این باز ادعا بیشتر شده، یعنی ادعا حداقل دو مورد بیشتره، یکی اینکه تاثیر رو من گذاشته، دومی که منم به واسطه اون تاثیر پیش بینی هم کردم. این خیلی راحت‌تر بررسیش تا اون ادعایی که صرفا میگه که نیروی وجود داره ولی تأثیری نمیذاره. اینجا باز اون فقط اون دو انتقاد قبلی، اون تیغ اوکام و تیغ هیچنز، تا اینجا در انتقادش مطرح میشن. بحث دیگه که میخوام اضافه کنم و جمع‌بندی کنم، چون خیلی خلاصه میخوام به این نکات بپردازیم، این بحثه که ما چه موضعی نسبت به ادعاهای ماورایی میتونیم داشته باشیم. مثلا فرض کنیم همین ادعا که تأثیری در طبیعت نداره اون پدیده ماورایی، خب ما چه موضعی میتونیم نسبت به این داشته باشیم؟ خب اینجا چند موضع مطرح شده. یکی این که موضع حداقلی، این که ما بگیم خب اگر ادعای مطرح شد و ادعا کرد که مثلا ورای طبیعته، و خب ما از طریق علمی که دسترسی نداریم، خونساس، یعنی گفتیم موضع بی‌طرف داره تا وقتی که تأثیر در جهان نداره، خب پس ما باید سکوت کنیم راجبش، یعنی ما بگیم نمیدونیم. یعنی کسی حق نداره بگه من میدونم همچین نیروی وجود داره یا همچین موجودی وجود داره، بگه من نمیدونم، همون موضع ندانم گرایانه. یه ادعا، این ادعای یه جورایی حد اقلیشه نسبت به ادعای ماورایی. اینم اول من دوباره تاکید میکنم، ما اینجا الان بحثمون تمام ادعاهای ماورایی، اینا متفاوتن، اشکال متنوع متفاوت بیشماری دارن که حالا هر کدوم میشه چیز کرد، یعنی جور دیگه بررسی کرد، ولی کلن یعنی ما در مجموع هر آن ادعایی که عنصر ماورایی در اون وجود داشته باشه رو داریم راجبش حرف میزنیم. اینو خیلی باید روش تاکید کنم، خیلی مهمه. اگر این ادعا مطرح شد، خب ما میتونیم موضع حد اقلی بگیریم. اما یک موضع دیگه هم وجود داره، موضع حد اکثری، و اون که نه، ما موضع ما نباید این باشه که نمیدونیم، موضع ما باید این باشه که چون توجیهی نیست، چون اثبات نشده، پس این مردوده، اصلا باطله. حالا باز بین این دوتا میشه یه موضع دیگه گرفت، این که ما نمیدونیم ولی میتونیم به شکل موقت اینو مردود بدونیم تا زمانی که توجیه مناسبی مطرح بشه، توجیه منطقی عقلانی مطرح بشه، یا مثلا حالا شواهدی تایید کنه ادعای رو. ما تا اون موقع نسبت به اون ادعا موضعمون خونسا نیست، موضعمون نمیدونم نیست، موضوع اینه که اون چیز وجود نداره تا وقتی که این توجیه بشه، اثبات بشه. خب پس ما گفتیم که راجع به این موضوع، و یعنی نکته رو من اینجا بگم خیلی مهمه، یادم رفت دقیق اشاره کنم. ببینید اون ادعایی که میگه تأثیری نداره در طبیعت مادی قابل دسترس، این ادعا با اون ادعایی که مطرح میشه که مثلا تأثیری داره و غیره، ادعاها با هم متفاوته. چون ما میتونیم راجع به یک ادعای خاص ماورایی یه موضع ایجابی بگیریم. مثلا دافکینز یه مثالی داره از یه اسب تکشاخ صورتی. خب ما نسبت که ماوراییه، مثلا ما نمیتونیم بررسیش کنیم. میگه یک اسب تکشاخ صورتی هست که این نامرئیه. اگر بگیم چیز کنیم، خب نامرئیه، نمیتونید بهش برسید. اینجا ما سه تا موضع داریم، یه موضع سلبی، یک موضع، دو تا موضع سلبی داریم، یه موضع سلبی سخت داریم، یه موضع سلبی داریم، و موضع سوم موضع ایجابی ماست. چجوریه؟ همینجور که الان توضیح دادم، گفتم یک موضع اینه که ما بگیم نمیدونیم، یک موضع دوم اینه که بگیم درسته ما قطعا نمیتونیم بگیم همچین چیزی وجود نداره، به طور قطع نمیتونیم بگیم، هم به لحاظ عقلانی و منطقی نمیتونیم، ولی میتونیم بگیم تا اون موقعی که ادعایی اثبات نشده و بار این ادعا بر دوش مدعی، تا اون موقع برای ما مردوده، ما اینو قبول نداریم. اگر یک ثانیه بعد حتی این برای شواهدی مطرح شد یا استدلال متقن و معتبری مطرح شد از لحاظ منطقی و عقلانی، اون موقع ما میپذیریم. ولی تا موقعی که مطرح نشده ما اینو نمیگیم نمیدونیم، ما میگیم نیست، ما میگیم این مردوده. یک موضع سوم که موضع ایجابیه، میگه که خب بستگی داره ادعا چی باشه. اگر ادعایی که مطرح شده در درون خودش ایراداتی داشته باشه، اون موقع ما موضع ایجابی میتونیم بگیم. یعنی میخوایم بگیم نه تنها مردوده، نه اینکه فعلا مردوده، از اساس مردوده. یعنی اگر در آینده بخواد ادعایی مطرح بشه، باید ادعای غیر از این ادعایی که الان مطرح شده، چون این مردوده برای همیشه. این موضع سخت داره. اما فقط راجع به یک سری از ادعاها، و اون ادعاهایی که در درون خودش ایرادات منطقی و عقلانی داشته باشه. مثل چی؟ مثل اسب تکشاخ صورتی. چرا؟ این چه ایرادی داره؟ خب ما میتونیم اینم بگیم مثلا اون نیروی ماورایی که گفتیم هیچ تأثیری نداشت، خب اینا میتونیم مثلا همون بگیم دیگه، این ادعا شبیه همونه دیگه. ما میتونیم بگیم میگیم فعلا نیست، نهایتاً موضع سلبی سخت میگیریم، میگیم فعلا نیست، مردوده. اگر یه موقعی شاید همینم اثبات بشه، میگیم نه، اون موضع سوم سخت میگه که نه، این ادعا، این ادعای خاص درون خودش چند تا ادعای ریز وجود داره. یکی این که اون اسب تکشاخ صورتی رنگه، و دومی این که نامرئی هم هست. صورتی بودن و نامرئی بودن با هم متناقضه، یک چیزی نمیتونه هم صورتی رنگ باشه هم نامرئی باشه، پس این دوتا تناقض دارن، پس این ادعا مردوده. اگر در آینده میخواد ادعای مطرح بشه، باید غیر از این باشه. یعنی یا باید بگن یه اسب تکشاخ صورتی مرئی وجود داره، یا بگن یه اسب تکشاخ صورتی، میگه نگن اسب تکشاخ نامرئی، صورتیش نم، یا صورتی حذف بشه در آینده، یا نامرئی حذف بشه، که هر کدوم حذف بشه دیگه این ادعا، این ادعا نیست، اون ادعای دیگه است. پس نسبت به ادعاهایی که، یعنی با هر ادعای ماورایی که مواجه میشیم، اول باید بسنجیم که در درون خودش تناقضی وجود داره یا نه. اگر تناقضاتی در توجیه و تبیینش وجود داشت، موضع ایجابی سخت میگیریم، یعنی میگیم که باطله، از اساس برای همیشه باطله. اگر نداشت، این تناقض رو نداشت، میتونیم موضع سلبی سخت بگیریم، بگیم که مثلا ما این مردوده از نظر ما، ولی قطعی نمیگیم مردوده تا زمانی که این ادعا اثبات بشه. هر موقع مدعی که بار ادعا بر دوش اونه مدارکی آورد، شواهدی آورد، مطرح کرد، اون موقع ما اینو میپذیریم. خب پس اون ادعا اول، اگر تناقضی ایرادی در تبیین و توضیح ادعا وجود داشت، همون موقع موضع سومو میگیم، یعنی موضع ایجابی سخت داریم، یعنی میگیم باطله. اگر این تناقضات، این اشکالات نبود اما توجیه عقلانی و منطقی هم در اثبات ادعا مطرح نشد، که گفتیم مسائل ادعای ماورایی اینو ندارن، موضع سلبی سخت میگیریم، یعنی باطله تا وقتی که اثبات بشه. اگر اینکه ادعا جوری بود که نه یه توجیهی هم داشت، ولی توجیهش جوری بود که موقت بود، ما میتونیم موضع سلبی اولو بگیریم. اینجا دیگه اختلافه، یعنی ما نسبت به موضع سوم و دوم اختلاف نظر نباید داشته باشیم. یعنی کسی بگه نه ما اون ادعای متناقض هم میتونیم فعلا ول کنیم، این اشتباه داره میگن لحاظ منطقی، این استدلالش اشتباه. اما این دو موضع دیگه، یعنی موضع سلبی سخت و موضع سلبی مثلا نه، خب بین این دوتا میشه اختلاف داشت. یعنی یکی ادعا بکنه، درسته که توجیه نشده، اثبات نشده ادعای ماورایی، ولی ما نمیتونیم بگیم این مردود تا وقتی که اثبات بشه. ما باید بگیم نمیدونیم. این ممکنه یکی این موضع سلبی رو داشته باشه، یکی دیگه همون ادعا رو بگیم نه ما میتونیم موضع یعنی به تیغ هیچنز که گفتم، ممکنه یکی بگه که این درسته، یکی بگه نه تیغ هیچنز درست نیست. ادعایی که مطرح شده، خب حالا ممکنه دلیل و توجیهی نداشته باشه، خب ولی در آینده دلیل و توجیهی براش مطرح بشه، ارائه بشه. خب پس ما باید بگیم نمیدونیم تا زمانی که این دلیل و توجیهی داشته باشه. ما باید بگیم نمیدونیم، چون ممکن الان بالفعل استدلال منطقی و برهان قاطعی براش نیست، در آینده همچین برهان و استدلالی ارائه بشه. پس چرا من باید بگم الان باطل تا بعدن؟ اما ممکنه که دیگه نه، همین که مطرح نشده من موظفم که عقلانی مواجه بشم با قضیه و بگم که نه چون نیست پس باطله. و حالا اون یکی موضوع هم نمیگه که ما غیر عقلانی ما، یعنی این دوتا میتونن سر این اختلاف داشته باشن، سر این موضوع، سر بحث تیغه هیچنز میشه اختلاف داشت. یعنی یکی بگه که چون گفتم استدلال و برهانی الان نیست، ممکنه بعدن مطرح بشه. الان مدعی چرا، چون اینجا تو پرانتز بگم، ادعایی که یکی مطرح میکنه با دلیلی که مطرح میکنه دو امر جدان. یعنی من ممکنه یه ادعایی کنم ولی دلیلی که میارم دلیلم رد بشه، ولی ادعام باطل نمیتونیم بگیم چون دلیلم رد شد ادعام باطله. فرض کنید که یه قاتلی توی دادگاهی، بعد میاد یه دروغی، یک اتهام قتل توی دادگاهه و واقعا هم قتل اون شخص مرتکب نشده، و حالا مثلا اون شبی که اون قتل اتفاق افتاده این یادش نمیاد چی شده، تو شرایطی بوده که یادش نمیاد، مثلا مست بوده یا هر چیزی. بعد میام این قتل رو دارن بهش میبندن و مثلا میخوان اعدامش کنن، بعد این میاد یه دروغی میگه، یا آقا مثلا یه دروغی میگه به این دلیل من قتل رو مرتکب نشدم، مثلا بیاد بگه اون شب من تو اون خونه که قتل اتفاق افتاده نبودم، من بیرون بودم. خب بعد برن بررسی کنم ببینن دروغ گفته، خب بعد بگن خب چون دلیلت رد شد پس تو قاتلی، در صورتی که نه، ممکن است این دروغ هم گفته به هر دلیل ولی قاتل نیست. یعنی ادعایی که میگه من قاتل نیستم با دلیلش دو امر جدا، دلیلش میتونه مردود باشه ولی ادعاش درست باشه. اینجاست که میگن خب باشه، ما حتی اگه دلایل موجهی هم نداریم برای ادعای ماورایی، باز باید بگیم که خب دلایلی نداره، ممکن در آینده دلایل اقامه بشه. اما اون موضع تیغ هیچنزی که گفتم اینه که نه، اگر مطرح نشده بار اثبات بر دوش مدعیه، پس اگر مطرح نشده این ادعا باطله. خب این دوتا رو میشه سرش اختلاف داشت. اما موضع سوم که گفتم موضع ایجابیه، سر این اختلاف نباید، یعنی اگر این دوتایی که گفتیم دو موضع سلبی سخت و مثلا نرم رو در نظر بگیریم، این دو دسته راجع به موضع سوم دیگه نباید اختلاف نظری داشته باشن. دوتاشون میتونن بگن که خب درسته، اگر ادعا تناقض یا ایرادی داشت و مطرح کرد، خب ما میتونیم ادعا رو بگیم باطله. اینجا استدلال با تناقضی که گفتم فرق میکنه، تناقض درون تعریف منظور ما هست، مثل اسب صورتی نامرئی، این تعریف اینجا از تناقض داره. حالا دلایلی که بخواد شخص اقامه کنه رو ما اصلا کاری نداریم باش. این تعریفی که از اون ادعا داره مطرح میشه از طریق اون ادعا، اونجا دیگه اون تناقض درون خودشه. خب پس ما میتونیم بگیم نسبت به ادعاهایی که تناقضی در درون خودشون ندارن، خب مثل صورتی و نامرئی بودن، تناقضی ندارن، ما دو موضع داریم، یه موضع سلبی سختی و یه موضع سلبی نرم، که یا بگیم مثلا ندانم گرایانه یا یه جور ندانم گرایانه دیگه نمیشه گفت، یه جور سخت‌تر از ندانم گرایانه، این که ما موضع سلبی سخت داشته باشیم. راجع به این ادعاها میتونیم دو تا موضع مختلف داشته باشیم، حالا هر کسی هر کدومون منطقی تر مینه. راجع به ادعاهایی که درون خودشون تناقض دارن فقط موضع ایجابی سخت میشه داشت. این دیگه اگه تناقض داشت دیگه اینجا اختلافی نمیشه داشت، این تناقض خودش ابطال کننده ادعاست. خب پس این سه موضعی بود که گفتم، اون دوتا موضع برای یک دست از ادعاها بود، برای اون ادعاهای متناقض دیگه موضع سلبی و اینا درست نیست، یعنی چارچوب سازگاری منطقی نداره، از نظر منطقی روی کرده سلبی به ادعایی که درون خودش تناقض داره باطل. مثلا اینکه ادعا بشه که موجوداتی وجود دارن که مثلا از آب درست شدن یا از آتیش درست شدن مثل جن، خب اگه بگین آتیش از آتیش به وجود اومده جن و وجود داره و منم مثلا یه موکل دارم که یه جنیه که مثلا ازش پرسیدم گفت از آتیش درست شده، اینجا تناقض وجود داره، شما میگی که این مادی نیست، موجودی به اسم جن مادی، من یعنی که بگم موجود مادی این چیز وجود داره قابل بررسی هم هست دیگه، اونجا دیگه ادعا دیگه ماورایی نمیشه، میشه ادعای طبیعی مادی میشه، میشه بررسیش کرد. اما اگه بگی نه ماورایی هست ولی از آتیش هم درست شده و ما هم نمیبینیمش، اینجا هم حضور داره، این یه تناقضی درونش وجود داره. تناقضش کجاست؟ اونجا که آتیش چیز فیزیکیه و مادیه و نامرئی بودن با این تناقض داره، مثل صورتی بودن و نامرئی. پس ما باید ادعاهای ماورایی رو حداقل به دو دسته کلی تقسیم کنیم، یک دسته ادعاهایی که در تعریفشون تناقض هست، یک دسته دوم که در تعریف تناقض نیست، حالا استدلال قوی دارن استدلال ضعیف دارن اینا دیگه بحثش جداست، در تعریف تناقض نیست اما ماورایی هم. و مثلا میگن تأثیری هم در طبیعت ندارن، تأثیری هم ندارن، چون بحثی که وارد بحث تأثیرگذاری بشن تناقض دارن، دوباره وارد بحث تناقض میشه، دوباره موضع ایجابی میشه نسبتشون نسبت بهشون گرفت، آقا تناقض داری پس باطل. پس دو دسته ادعا ماورایی دو دسته میکنیم، یک دسته ادعاهایی که در تعریف تناقض نیست، یک دسته ادعاهایی که در تعریف تناقض هست. اون دسته ای که در تعریف تناقض هست به واسطه همین تناقض باطلن، اون دسته ای که در تعریف تناقض ندارن، حالا استدلال دارن یا ندارن یا اصلا استدلال ضعیفی دارن، نسبت به این دسته دوم که تناقض ندارند دو موضع میشه گرفت، یا اینکه موضع سلبی نرم ندانم گرایانه یا موضع سلبی سخت، اینکه باطل تا وقتی که اثبات کنه، حالا ممکنه 100 سال دیگه مثلا بگیم ممکنه اثبات بشه، باشه من تا 100 سال دیگه این قبول ندارم، این مردود میدونم، اگر 100 سال دیگه من زنده بودم و این ادعا ثابت شد یا 10 سال دیگه یک ثانیه دیگه، اون موقع من نظرمو تغییر میدم راجعش. اما دو تا نکته دیگه هم، یعنی یک نکته دیگه هم بود که من قبلتر گفتم، حالا میخوام یه ذره مشخص تر که شد دوباره برگردم بشه. تیغ اوکام رو گفتیم ما، فرض اضافی، خب فرض اضافی، ما نیازی به فرض اضافی وقتی نیست دیگه نباید اینو لحاظ کنیم، مثالشو گفتم تو درس گفتار فلسفه بحث تیغ اوکام و اصل سادگی گفتم مثالشو. مثلا یکی از مثالهای معروفش اینه که فرض کنیم که مثلا یه کسی خودشو از یه بلندی پرت کرده پایین، خودکشی کرده، و مثلا پلیس میاد بالا سرش میبینه که خب همون بالا خودکشی کرده، خودشو پرت کرده پایین، بعد یکی ادعا کنه که حالا این قبل از اینکه خودشو پرت کنه پایین یه سمی هم خورده، مثلا سیانور خورده، خب این یه فرض اضافیه که نیازی نیست، یعنی همین که خودشو پرت کرده پس علت مرگ همینه دیگه، چرا یه فرض اضافی تر بیاریم؟ خب راجب ادعای ماورایی هم همین میشه، همین اصل سادگی رو لحاظ کرد. ما اگر بگیم که یک چیز ماورایی وجود داره اما هیچ تأثیری روی طبیعت مادی نداره، ورای طبیعت تأثیری هم روی طبیعت نداره، خب این ادعا تناقض نداره فعلا. تا وقتی که میگیم ماورای طبیعت روی طبیعت تأثیر نذاشته، میشه حالا جور دیگه استدلال آورد مثل همین صحبتایی که کردیم، اما فعلا علل حسابی تناقضی توش نیست که ورای طبیعت و تأثیری روی طبیعت نداره، خب این تناقضی توش نیست. اما فرض اضافی هست یا نه؟ یعنی ما پس برای چی این فرض رو داریم لحاظ میکنیم؟ مثل همون سیانوری که داریم به کسی که خودکشی کرده، حالا این بماند که میشه سیانور رو وسیله پزشکی مثلا بررسی کرد، اما فرضمون تو مثالمون حالا مناقشه نیست، اون مثال فرض کنیم که مثلا این سیانور مثلا نمیشه فهمید، یعنی پزشکی حالا مثلا اینقدر پیشرفت نکرده، ولی خب فرض اضافیه. اینجا هم میشه گفت خب فرض اضافیه، یعنی باز به همین ادعای دوم موضعی که بین گفتم یه اختلاف هست بین موضع ندانم گرایانه، موضع خونسا یا موضع سلبی سخت‌تر، اینکه مردود تا وقتی که شواهد خلافش رو ثابت کنن. خب راجع به همین ادعاها، این اون ادعایی که تناقض داشت که دیگه پرندهشو خیلی مشخص کردن که اون بسته شد، که موضع ایجابی میتونیم بگیریم نشون بدیم که این چرا باطله. خب ما اگه هم چه داریم، حالا نسبت به ادعایی که میگه مثلا این تأثیر رو نداره و تناقضی توش نیست، نسبت به اون ما غیر از این که میتونیم حالا موضع سلبی بگیریم یا موضع سخت بگیریم، ما میتونیم بگیم فرض اضافیه. خب و وقتی که فرض اضافیه یکم انگار که اعتبار اون موضع سلبی سخت داره بیشتر میشه دیگه، خود این یه دلیل ایجابی میتونه باشه که چرا فرض اضافی داریم لحاظ میکنیم، این طبق اصل سادگی بریم جلو. یکی این، و دوم حالا بحث تیغه هیچنز و اینا رو که دیگه توضیح دادم. دوم این که خب ما اگر موضع خونسا بگیریم انگار که به نبود و بودن یک ادعایی اعتبار یکسان دادیم، در صورتی که انگار اینجوری نیست. ما وقتی میتونیم بگیم اعتبار نبودنش هم با بودنش یکسانه که دلایل برای نبودن اون چیز هم وجود نداشته باشه، در صورتی که دلیل برای نبودن که نیاز نیست، چون همون بودنش هنوز دلیلی اقامه نشده یا اثبات نشده. یعنی یکسان نیست نبودن چیزی با بودنش چیزی، اینو به طور شهودی هم ما میتونیم اینو درک کنیم. یعنی ما مثلا فرض کنیم که توی اتاقی نشسته باشیم، من ادعا بکنم که 10 تا سوسک نامرئی اینجا رو هوا وجود داره، یعنی 10 تا سوسک نامرئی اصلا قابل بررسی نیست، تناقضی هم نداره ادعای من در تعریفش. خب شما به صورت شهودی هم اینو خب نمیپذیرید، یعنی نمیتونید، انگار که تجربه زیسته بشر به بشر اینو آموخته که نمیشه اینجوری اعتبار داد به چیزی که نیست یا هر ادعایی که توجیهی نداره، اعتباری براش نمیشه قائل بشی. خب اگر نمیشه برای من ادعای من اعتباری قائل شد، خب گویی این که خب نیست دیگه، اون چیز وجود نداره، یعنی شما فرض رو برای این میذارید که نیست اون چیز، چون من نگفتم. اینجا دیگه نمیشه اعتبار نبود و بودن یه چیزی رو برابر دونست، باز اینجا یکم به اون موضع سلبی سخت انگار میشه به اون بیشتر مایل شد. و اینه که در مجموع این دلایلیه که گفتم دیگه، ما در ادعای ماورایی یه بخشی داریم که موضع ایجابی سخت راجبش میشه گرفت، یک سری ادعای دیگه داریم که تناقض ندارن پس موضع ایجابی سختی توش نیست، اما میشه موضع سلبی سخت داشت با توسل به تیغ هیچنز، تیغ اوکام و همین بحث اعتبار ندادن به چیزی که استدلالی براش نیست و اعتباری نداره، یعنی اعتباری یکسان ندادن به نبودن و بودن یه چیزی که برای بودنش دلایلی ارائه نشده. خب به این، یعنی با اتکا بر این استدلال میشه موضع سلبی سخت گرفت. و یه موضع دیگه این که موضع سلبی بگیریم که ندانم گرانه باشه، خونسا باشه موضع ما. خب من بحثو به همینجا تمومش میکنم دیگه، یه ساعتم حدوداً شد فکر می‌کنم، و اگه پرسشی چیزی بود دوستان مطرح کنن، چون اینجا حالا پرسش ها چیز نیست، توی سایت میتونن از طریق ایمیل پرسشاشون رو مطرح کنن یا از صفحات که آدرسش رو گذاشتم دیگه. ممنون از توجهتون، امیدوارم که مفید بوده باشه.